بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يكي از خطبهاي مهمی که در نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام ایراد فرمودن این خطبه 185 بر حسب برخی از نسخ نهج البلاغه و 186 بر حسب برخی دیگر از نسخ، خطبه ایست که تماماً در موضوع توحید حضرت مطالبی رو فرمودن که واقعا در حد اعجازه، یعنی کاملا بین این خطبه و بقیه خطبه ها یک تفاوتی رو انسان میبینه. خود سید رضی میگه و تجمع و هذه الخطبه من اصول العلم ما لا تجمعه خطبتون، یعنی هیچ خطبه ای از خطبه های نهج البلاغه به منزله و مرتبه این خطبه که علم توحید رو کاملا حضرت بیان فرمودن نمیرسه. اون وقت شارحین نهج البلاغه مثل مرحوم میرزا حبیب الله خویی در منهاج البراءه، ایشون بعد از این که میگه هذه الخطبه مشتملتون علی مطالب نفیسه و مباحث شریفه من العلم الالهی مع تزمنها للفصاحة والبلاغة وانسجام العبارات وحسن الاسلوب و بدیع النظم. از خود این خطبه که خیلی این تعابیر رو میاره که نفیسترین مطالب، شریفترین مباحث در مباحث علم توحید در این خطبه وجود داره، میگه یک خطبه دیگه مال امام هشتم علیه السلام هست، اونم تقریبا نزدیک به این کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام هست. خطبه از اینجا شروع میشه که حضرت میفرماید ما وحده من کیفه ولا حقیقته اصاب من مثله ولا ایاه عنا من شبهه ولا صمده من اشار الی و توهمه. خطبه خیلی مفصله، 4-5 صفحه نهج البلاغه هست که واقعا اگر این رو انسان مورد بحث قرار بده، مورد تدریس قرار بده، مورد مباحثه قرار بدید، اگر واقعا یه وقتی بگذارید که برخی از این خطب امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه رو مباحثه کنید. اصلا حیفه که ما چنین سرمایه هایی رو داریم، چنین مطالبی رو داریم، در هیچ فرقه ای، در هیچ مذهبی نیستن افرادی که بتونن یک کلمه از این هزاران کلمه ای که در این خطبه هست رو در مورد خدای تبارک و تعالی مطرح کنن. همین هم بسه برای حقانیت مذهب ما که بزرگان ما، پیشوایان ما اینا هستن. پیشوایان اهل سنت کدامشون میتونن دو تا از این عبارات رو مطرح بکنن؟ به هیچ وجه قدرت ندارن، به هیچ وجه. نه تنها، حتی وقتی هم که القا شده از طرف امیرالمومنین علیه السلام، باز قدرت فهمش رو ندارن. اون فهمش هم یک نورانیت ولایی میخواد، واقعا باید یک نورانیتی باشه تا انسان تا حدی بتونه مطالبی که امیرالمومنین علیه السلام فرموده در این توحید، در این خطبه رو بفهمه. حالا من مقدمتا عرض بکنم آقایون، ما در کنار این درس و بحث ها، گرچه خود این علوم یک بعدش تقویت خداشناسی ماست، ما هر روز که پا میشیم میایم بحث میکنیم، فقه، اصول، حالا تفسیر، هر چه که هست، این برای این است که ما خداشناسیمون قوی بشه. هر چه انسان فقیه تر بشود، خداشناسیش قوی تر میشه. این یک مسئله خیلی روشنیه، نیازی به استدلال نداره، مگر یک کسی اسمش فقیه باشه. فقیهی که میخواد مرز میان حلال و حرام، واجب و غیر واجب رو تشخیص بده و باور کند این مرز و این ملاکات تمام روی موازین و روی اساس و منطقه. یه وقتی هست که حالا ما میگیم حالا ببینیم اسلام چی رو حلال کرده چی رو حرام کرده. خب این یه مرتبه از فقهه، اما اون مرتبه بالای فقه این است که انسان و فقیه این ملاکات رو و این دقتها و این ظرافتها رو ببینه، اون شارعی که مقنن برای بشر هست چگونه قانون گذاری کرده. بین دو تا قانونش تفاوت نیست، قانونش یه قانونی است که همه بشر رو در نظر گرفته، مصلحت بشر رو در نظر گرفته، اونم فی جمیع الازمان. خب اینا آدم رو خداشناس میکنه. بالاخره وقتی انسان میبینه که اینقدر با دقت با یک کلمه کم و زیاد مسئله تغییر پیدا میکنه، خود این انسان رو خداشناستر میکنه. این درس ها واقعا باید این جهات درش باشه. اصولم که داریم میگیم، خب برای همینه ما میخواییم ببینیم بالاخره اون راه صحیح برای رسیدن به حجت چیه، اون راهی که ما رو به حجتی که بتونیم در مقابل خدای تبارک و تعالی عرضه کنیم، او چیه اون راه. اصول همینه که ما اون راه رو پیدا کنیم. ولی با قطع نظر از این که عرض کردم یه مطلبی رو خب معروفه، میان تقسیم میکنن فقه رو به فقه اکبر و فقه اصغر، و من ندیدم در روایاتی چنین تقسیمی وجود داشته باشه. جهاد اکبر و جهاد اصغر داریم، فقه اکبر و فقه اصغر تو کلمات بزرگان و علما آمده، مخصوصا تو کلمات حکما. خود این تقسیم جای تأمل داره. حالا میخوام این نکته رو عرض بکنم، با قطع نظر از این که خود این فقه خداشناسیه، همین فقه اصغر به تعبیر آقایون، خود این اصول خداشناسیه، اما کنارش ما باز باید بدون این علوم هم مسئله خداشناسی رو مورد توجه قرار بدیم. ما خداشناسیمون الان که به سن 50-60 رسیدیم با 10 سال قبل چقدر فرق کرده، چقدر خداشناستر شدیم. اولا خداشناسی یک منتها نداره، بگیم این مبدعشه، اینم منتهاشه، تمام شد، خدا اینه. اصلا خدا اینه غلطه. خداشناسی این که حالا تو بعضی از همین تعبیرات امیرالمومنین علیه السلام تو کلمات دیگر حضرت هست، ما نمیتونیم بگیم حدی برای خدا. وقتی میگیم نمیتونیم حد برای خدا معین کنیم، یعنی خداشناسی منتها نداره. هرچه انسان تو این وادی خداشناسی غور کند، میبینه هی این وادی عمیق‌تره، این وادی بحرش عمقش بیشتر هست، هی باید بره جلو. خب ما چقدر خداشناسی خودمون رو بالا بردیم؟ هرچه خداشناسیمون بالاتر بره، عبادتمون قویتر میشه، کنترل نفسمون بیشتر میشه، شور و شوقمون به درس و بحث بیشتر میشه. اصلا یکی از علتهایی که انسان گاهی اوقات میبینه بعضیا، حالا این بعضی ممکنه خود منم باشم، شوق انسان نداشته باشه در مباحث، ضعف در خداشناسیه. انسان وقتی خداشناس شد، این میگه اگر من یک عمری را برای فهم یک آیه از آیات قرآن صرف کنم کمه، و با همون لذت میبره برای فهم یک آیه. میگه اگر من همین رو فهمیدم، یک عمر، به این حد انسان میرسه. اگر بخوایم واقعا نشاط تو مسائل علمی داشته باشی، نشاط حتی تو مسائل اجتماعی، اینایی که ادعای زهد و تقوا میکنن و راه زهد رو جدا شدن از اجتماع میدونن، جدا شدن از مردم میدونن، جدا شدن از خانواده میدونن، اینا خداشناسیشون اصلا غلطه. باید توی این مردم بود، با مردم بود، همراه مردم بود، اما توی نفس همراهی انسان معیارش فقط خدا باشه. تو متن سیاست آدم باشه، اما ملاکش خدا باشه. البته خیلی مشکله، خیلی مشکله، ولی اگر محقق شد مهمه. مهمه یعنی هیچ ارزشی دیگه بالاتر از این نیست. این که حالا گاهی اوقات تو روایات از کاری سفارش شده، همین تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها که این ایام فاطمیه من روایاتش رو می‌دیدم، که اولا خود تسبیحات حضرت زهرا یک استحباب نفسی داره، نه اینکه حالا بعد از نماز انسان فقط این تسبیحات رو بگه، دائما بگه. و چه آثاری برش در روایات مترتب شده. موقعی که انسان میخواد بخوابه، خصوصا برای اینکه خوابهای آشفته نبینه، یک نورانیتی در او ایجاد بشه، همین تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو بگه. این تسبیحات چیه؟ فقط خداشناسیه. الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله، یا الحمدلله سبحان الله، و تقدیم و تأخیرم که حالا یه بحثی هم دارن در اینجا. این ذکر برای چیه؟ این که ما دائما یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، باز من میدم تو روایات مصداق مهم ذکر کثیر رو همین تسبیحات از زهرا قرار داده. این ذکر کثیره، این برای این است که ما نفسمون رو به خدا نزدیک کنیم. خدا رو وقتی میگیم الله اکبر، سبحان الله، من دیروز داشتم فکر میکردم، آدم گاهی اوقات در ذکر رکوع و سجود ممکنه سه مرتبه ذکر سجده رو بگه یا ذکر رکوع رو بگه، اما در هیچ کدومش توجهی به تنزیه خدا نداشته باشه. زبانی آدم داره میگه. بعد گفتم که چقدر ما از موجودات عالم عقبیم. ام من شیء الا یسبح بحمده، خدا تسبیح همه موجودات رو داره سحر روش میگذاره. اونا در تسبیحشون غافل نیستن، ولی انسان در تسبیحش غافل میشه. بله، اگر همین انسان بخواد در این تسبیح یک مراتب بسیار بالایی رو میتونه بهش برسه که موجودات دیگر عالمش نمیرسه. خب این نتیجهش این میشه که اقلا یک سبحان ربی الاعلا و به حمده که میگیم با دقت بگیم. این با دقت یعنی از همین سین سبحان که شروع میشه، ببینیم چه دریایی از معارف درش وجود داره تا اون حرف آخرش که از انسان میخواد صادر بشه. هر روز داریم میگیم اما هیچ توجهی نداریم، هیچ فکر نمی کنیم، هیچ، در حالی که اگر واقعا توجه بکنیم خیلی بر خداشناسی ما اضافه میشه. اینا هر کدامش یک مفتاحیه، یک کلیدیه برای انسان. نماز میخونیم لذت نمیبریم، به عشق به نماز از خواب بیدار نمیشیم، برای انجام تکلیف بیدار میشیم. خیلی از ماها اینطوری. اگه همون موقع از ما سوال کنن خواب و ترجیح میدیم برای نماز. این برای این است که خداشناسیمون خرابه، ضعیفیم تو خداشناسی، خیلی ضعیفیم، و باید خدا دست ما رو بگیره. این ذکری که گفتن در آخر الزمانم زیاد بخونید، اللهم عرفنی نفسک. باز من یه وقتی فکر میکردم یکی از اسرار این اذکار و یکی از آثار مهم این اذکار موقع فوت و مردن ظاهر میشه. ما هرچی این اذکار رو تو این دنیا بیشتر بگیم، وقتی میخواییم لقاء با خدا پیدا بکنیم، درست میشناسیمش با یه معرفت تا یه اندازه‌ای، اون وقتی یه برای انسان خیلی شیرین میشه. موت لذت پیدا میکنه. چرا از موت میترسیم؟ چون خداشناسیمون ضعیفه. لذا آقایون، عرض کردم در درجه اول خودم مخاطب این حرف هستم و خودم واقعا دارم میگم، نه اینکه حالا بخوام از باب این که تکریم بکنم شما رو بگم حالا مثلا خود من اضعف هستم. واقعا اضعف هستم از همه. ما باید خداشناسیمون رو قوی کنیم با نماز شب، با تفکر، با این که خودمون هی ملتمسانه به خدای تبارک و تعالی اینو از خدا بخواییم، بگیم خدایا خودتو به ما بشناسون، عرفنی نفسک، خودتو به ما بشناسون. خب حالا تو این خطبه که عرض کردم خطبه بسیار مهمیه، حضرت علی علیه السلام میفرماید ما وحده من کیفه، کسی که برای خدا کیفیت قائل بشود این خدا رو یگانه نمیدانه، این توحیدش خرابه. این شرح نهج البلاغه مرحوم خویی بسیار شرح قویه. آدم وقتی این شروح رو میبینه میگه علمای گذشته کیا بودن، حالا چقدر فاصله شده. نه تنها در فقه و اینا خیلی فاصله شده، تو همین یه شرح نهج البلاغه علمای قدیم که میخواستن شرح بنویسن فلسفه رو بلد بودن، فقه رو بلد بودن، طبیعیات رو بلد بودن، تمام اینا رو برای یه آدم جامع می نشینه شرح نهج البلاغه می نویسه. اما حالا کو این آدم جامع در زمان ما؟ به عدد انگشتان یک دست هم نداریم. به خود همین برای انسان موجب اندوه میشه. حالا ایشون اونجا میگوید که کیف اقسام اربعه داره، یک کیفیات محسوسه داریم، یک کیفیات استعدادیه داریم، یک کیفیات نفسانیه داریم، یک کیفیات مختصه به کمیات داریم. چهار نوع کیف درست میکنه ایشون، هر نوعش هم دو قسم میکنه. میگه اون کیفیات محسوسه یا راسخه است یا غیر راسخه. مثلا میگوید رنگ طلا راسخه است، حلاوت عسل راسخه است و تسمى انفعالیات. غیر راسخه میگه مثل این آدمی که خجوله، صورتش قرمز میشه، رنگش تغییر میکنه، این کیف محسوسه، غیر راسخه است. اینو میگه انفعالات. اون راسخه انفعالیات، غیر راسخه رو میگه انفعالات. اینا اصطلاحاتی است که تو طبیعیات هم مطرح کردن. استعدادیه باز دو نوع میکنه، میگوید سوا اون کانت نحو الانفعال ای تحیو لقبول اثرها به سهولت او سرعت، اول قسم دوم التحیو للمقاومه و بطئن. استعدادیه میگه دو جور داریم، یه استعدادیه ای که آدم استعداد این رو داره که قبول کند اثر یه چیزی رو، مثل که آدم استعداد مریض شدن داره، به سرعتن او سهولتن قبول میکنه، یا تهیه برای مقاومت مثل ایستادگی. صلابت رو مثال میزنه. بعد کیفیات نفسانیه، میگه نفسانیم المختص به ذوات الانفس، اینم یا راسخه است یا غیر راسخه. راسخه رو بهش میگن ملکه. کیفیات نفسانیه راسخه رو بهش میگن ملکه، کل علم و شجاعه و العداله. او غیر راسخه، غیر راسخه رو میگن حال، حالات. این ملکه و حال شبیه همون قید و وصفی است که توی اصول ما ازش تعبیر میکنیم. خب میگه غضب یکی از حالات ملکه نیست مثلا. بعد قسم چهارم کیفیات مختصه به کمیات، اونم میگه متصلتن کان او منفصله. متصله مثل انحنا شکل، اینا رو میگه متصله. منفصله رو میگه مثل زوجیت و فردیت. چهار قسم کیف درست میکنه، هر قسمی هم دو قسم، هشت قسم. بعد میگوید که کیف، حالا ببینید این داره کلام امیرالمومنین علیه السلام رو میخواد مستدل کنه. میگه کیف از اقسام عرضه. خب عرض چیه؟ عرض هو الموجود الحال فی المحل. عرض اونیست که حال در یه محلیه، سیاهی که در محل دیوار مثلا حلول میکنه و قرار میگیره. علا وجه الاختصاص الناعت، حالا اینو دیگه توضیح میده. به حیث یکون و احد و شیئین به نسبه الالآخر یکون و مختصن به، که یکیش میشه نعت یکیش میشه منعوت. مثال به همین سیاهی جسم میگذنه. خب حالا میخواد کلام امیرالمؤمنین علیه السلام روشن کنه. میگوید لو کان الحق الاول سبحانه موصوفا بالکیف به ای قسم من اقسامه. حالا هشت قسم کیفیات داریم، اگر بگیم خدای تبارک و تعالی مثلا ملکه علم داره، چه اشکال داره؟ ملکه علم بگیم، عرض می شود که اون کیفیات محسوسه، استعدادیه، نفسانیه، کیفیات مختصه به کمیات داره، اشکالش چیه؟ میگه لازم اقترانه به. اگر بگیم کیف رو در خدا تصویر کنیم، باید خدا مقترن به اون کیف باشه، اقتران باید باشه. مقارنم مستلزم تثنیه است، مقارنه مستلزم تثنیه است. ببینید آقایون، میخواد این عبارت امیرالمؤمنین خوب اینو عنایت کنید، اگر همین رو واقعا درست بفهمیم خیلی خوبه. چرا امیرالمؤمنین فرماید اگر کسی کیفیتی رو برای خدا قائل شود از توحید خارج میشه؟ خب یه وقتی کسی میگه آقا ان الله تبارک و تعالی لیس به کیفن، خب یه صفت سلبیه. حالا اگر کیفیتی رو براش قائل شد چرا از توحید خارج بشه؟ میخواد این رو اثبات بکنه. میگوید کیف عرضه، عرض درش اقترانه، اقتران درش اثنینیته. یعنی دو چیز باید باشه تا اقتران باشه، اگه یک چیز باشه اقتران درش معنا نداره، باید دو چیز باشه، مستلزم تثنیه است. و تثنیه هم منافی با توحیده. چی فرمودی؟ همینه. نه دیگه، خارج از ذات بشه چی بشه؟ میدونم بالاخره یک چیز عرضی رو ما بخواییم برای خدا قائل بشیم اثنینیت لازم میاد یا نه؟ نه شما الان دارید، ولی الان ما داریم در مورد خدای تبارک و تعالی میگیم یک خدا داریم، یک کیفیت خدا. ببینید بحث صفات ذات و صفات فعل یه بحث دیگه ایه. خیلی خوب، این عرض هم میشه جزء ذات دیگه، این جزء ذات میشه دیگه. ببینی؟ نه خب وقتی ما داریم مقولات رو مطرح میکنیم میگیم که مقوله یا جوهر است یا عرض، درست؟ عرض هم میگیم این نه قسم درست میکنیم. البته این عرض در اینجا لزوماً اینطور نیست که همون عرض فلسفی هم باشه. این عرض، عرض معنی عامه، یعنی داخل ذات بشه. منتها داخل ذاتی است که عارض بر ذاته. عرض در اونجا در مقابل جنس و فصله. میگیم آقا یه جنس و فصل داریم یا عرض داریم. اینجا اینطور نیست. اینجا یک معنای عامی میگیریم برای عرض. منتها عرض یعنی اون که حال در یک شیئیه ولو ذاتش هم باشه. بله، نه کیفیاتی که داریم در عالم اینطوره، یا راسخ است یا غیر راسخ است. خیلی خوب، خوب بدتر میشه. خیلی خوب، او که دیگه اشکالش هم بیشتر میشه. ما اگر بگیم که این کیفیت غیر راسخه در خدای تبارک و تعالی هست، این اشکالش از این که اون کیفیت راسخه بگیریم بدتره، برای اینکه این ادون از اونه. ما بگیم یه کیفیتی که گاهی میاد گاهی میره، گاهی هست گاهی نیست، این در مورد ذات خدا بدتر از اون کیفیت راسخ است. که ما حالا کیفیت راسخش هم میخواییم نفی بکنیم، میگیم اصلا کیفیت در مورد خدا معنا نداره. خدا یک وجود خالص خالصه، هیچ کیفیتی نداره. کیفیت به این نحو که یه چیزی عارض او بشه. اصلا ببینید در کلمات دیگر امیرالمومنین هست که من وصفه فقط چی؟ قرنه. اونجا نداره من ذکر عرزن علی فقط قرنه، من وصفه فقط قرنه و من قره فقط قرنه فقط ثنا، یعنی یه وصف میشه یه موصوف میشه. اونی که الان اینجاست عرض کردم، حالا ذهنتون رو نبری تو فرق بین جوهر و عرض. میگم دو چیز شد، یه وصف شد یه موصوف شد. در مورد خدا ما میخواییم بگیم که این چنین نیست. خدای تبارک و تعالی یه وصف و موصوف اصلا غلطه. این وصف و موصوف مال موجودات ممکنه، برای واجب الوجود غیر از ذات هیچی دیگه نیست. این اوصاف هم همون ذاته، حالا با از باب زیغ خناق تعبیر به وصف میکنه. ولا من وصفه فقط قرنه، میگیم این خدا متصفه به این صفت، غلطه این. یعنی میخواییم این رو بگیم، امیرالمومنین میفرماید این که بگیم خدا متصفه به این صفت غلطه. خدا خودش خالق این وصفه. حالا تو بعضی از عبارات هست که او خودش خالق کیفه. وقتی کسی که خالق کیفه چطور میتونه متکیف به این کیف بشه؟ خب اینا همه با توحید سازگاری نداره. توحید حالا ببینید همینه که ما واقعا میگیم از این کلمات باید یه مقدار بیشتر درش دقت بکنیم. من میفرماید ما وحدهو، ما نافیه است، من کیفه، خدا رو یگانه نمیداند کسی که برای خدا کیف قائل شود، کیفیتی برای خدا قائل بشه. یعنی کیفیت قائل شدن منافات با توحید داره. اون وقت اینجا عرض میکنم که همین صاحب کتاب منهاج البراءه میگه در بهار الانوار از کتاب کفایت النصوص علی ابن محمد ابن علی خزار رازی با یک سندی از ابن عباس نقل میکنه، میگه قدم یهودی یون علی رسول الله صلی الله علیه و آله، که این قضیه معروفه، حتما آقایون شنیدن این قضیه رو. یه یهودی آمد پیش پیامبر به نام کی بود؟ نعثل. نعثل این اسم زیاد شد شنیده باشید. فقال یا محمد انی سائلک عن اشیاء، تلجلج فی صدری منزهین فین عجبتنی اسلم تو علا یدک. به پیامبر عرض کرد من یک شبهاتی در ذهنم وجود داره، اگر اینا رو جواب بدی من مسلمان میشم. پیغمبر فرمود بگو سوالتو. به پیامبر عرض کرد این یهودی خدا رو برای من توصیف کن. بعد پیامبر فرمود ان الخالق لا یوسف الا بما وصف به نفسه. ما حق نداریم خدا رو توصیف کنیم. بله به عنوان حکایت از اون چه که خدا فرموده میگیم اوصاف خدا، غفورون رحیمون چی و چی، ولی ما نمیتونیم خدا رو توصیف کنیم. و کیف یوسف الخالق الذی تعجز الحواس ان تدرکه والاوهام ان تناله والخطرات ان تحده والابصار ان الاحاطت به جل اما یصفه الواصفون. از اونجا که واصفون او رو توصیف میکنن بزرگتر از اوست. چطور میتونه خدا رو وصف بکنه؟ حواس نمیتونه ادراک کنه او رو، فکر و افکار بشر نمیتونه به او برسد. اون وقت این تعبیر رو میکنه نعیه یا نائن فی قربه، در قربش دوره و قرب فی نعیه، در دوریش هم نزدیکه. یعنی اونی که در نزدیکیش دوره، در دوریش نزدیکه، که خود این اصلا خیلی فهمش مشکله. در نزدیکی دوره، یعنی در کمال نزدیکی دورترین موجود از افق فهم آدمه. یعنی اون موجودی که از همه موجودات دورتر از انسان از نظر ادراک، نمیتونیم برسیم به او. در عین این که نزدیکترین موجود به انسانه و در عین این که دورترین هست نزدیکه. کیفل کیفیه، کیفل کیفیه، او کیفیت رو خلق کرده اصلا. فلا یقال له کیفون و عین العین، فلا یقال له عین، مکان رو او ایجاد کرد، دیگه نمیگن او کجاست، مکان رو او ایجاد کرده دیگه نمیگن او کجاست. فلا یقال له العین منقطع الکیفوفیه والعینونیه، او از کیفیت و عینیت منقطعه. فهو الاحد الصمد كما وصف نفسه والواصفون لا يبلغون نعته لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. از اسراری که سفارش شده که سوره توحید رو زیاد بخونید، مخصوصا در نماز تو نافله ها. شما ببینید توی ماه رمضان، شبهای ماه رمضان، یکی از سوره هایی که خیلی توصیه شده هم سوره توحیده. این همه این سوره به این مختصری رو انسان میخونه اما نمیفهم یعنی چی. بعد اون یهودی قبول کرد، گفت یه سوال دیگم به پیامبر عرض کرد، یه سوال دیگم دارم این رو عرض کنیم تمام بشه، که البته اینم فهمش مشکل، حالا فقط هم میخونم. به پیامبر عرض کرد که این که میگی خدا واحده و خدا شبیه نداره، من شبیهش رو برای شما درست میکنم. گفت چیه شبیهش؟ پیامبر فرمود شبیهش چیه؟ گفت الانسان. ما میگیم الله واحدون الانسان واحدون، الیس الله واحدا و الانسان واحدون فوحدانیته با وحدانیت انسان شبیه همه. پیامبر فرمود الله واحدون واحدی یل معنا ولی انسان واحدون ثنوی یل معنا. خدا واحده، منتها واحدی یل معناست، یعنی یه معنایی است که فقط هم یستق بر خدا. انسان واحده اما معناش درش ثنویت وجود داره. میگیم چرا؟ بعد فرمود جسمون و عرضون و بدنون و روحون. انسان معناش یعنی موجودی که مرکب از جسم و عرضه، خدا یعنی موجودی که واحدی المعناست، یعنی ترکب درش نیست. بعد فرمود انما تشبیه المعانی لا غیر. تشبیه فقط در همین حال، مراد از معانی در اینجا یعنی لفظه، مفاهیم، در همین جهت که این لفظ بر هر دو صدق بکنه، مثل لفظ موجودون. الهیان بید آن توحید همین، ما این مطلب رو یه مقدار چند روز درش فکر کنیم. ما وحده من کیفه، مطلق کیف رو از خدای تبارک و تعالی دور کنیم. خدا خوشش میاد، خدا بدش میاد. اون وقت خب الان توی اینا، تو اقسام کیفیات، غضب رو هم مطرح کرد. خب تو قرآن مواردی داریم که خدای تبارک و تعالی غضب رو به خودش نسبت داده. اینا رو چجور باید حل کرد؟ حالا اینا دیگه نکاتی است که باز یه جلسه دیگه عرض میکنم. و صلی الله علیه و آله.